فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 245 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، 677 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. چمن جز عشق تو کاری ندارد، وگر دارد چو من باری ندارد. چه بیذوق است آن کش عشق نبود، چه مرده است آن که او یاری ندارد. به غیر از قوت تن قوتی ننوشد، به جز دنیا سمنزاری ندارد. درفکن فتنه دیگر در این شهر، که دور عشق هنجاری ندارد. بدران پرده ها را زان که عاشق، ز بی شرمی غم و آری ندارد. بزن آتش در این گفت و در آن کس، که در گفت تو اقراری ندارد. غزلی که خواندیم یک سره در وصف عشق بود. از قضا در مثنوی هم به بحث عشق رسیده ایم. در دفتر پنجم هستیم تا بیت 3194 خواندیم. مولانا در ابیات قبل از این بیت مدت هاست بحث جبر و اختیار رو مطرح کرده و میگوید که یک عده جبر رو به معنای غلط میفهمن و اون اینه که خداوند به بندگان خودش اختیاری نداده و ما مثل سنگ و چوب یه کارایی که میکنیم از روی اختیار نیست و و و این تصور رو نقد میکنه، نقض میکنه، ابطال میکنه. که جلسات گذشته ما ابیات مفصل رو خوندیم و توضیح دادیم، منتها مکرر گفته که ما یه جبری داریم که اون فوق آزادیه، برتر از آزادیه، اون مثل جان عزیزه. اگر کسی لذت اون رو درک کنه دوست داشتنی تر از جانه. اون جبر، جبر حاصل عشقه که عاشق خودش رو در پیش معشوق مرده می سازه، یعنی کاری برخلاف میل و اراده معشوق نمی کنه. آنچه معشوق می خواهد او همان می کند. پس به یه معنا بی اختیاریه، ولی این بی اختیاری اختیاریه، یعنی یک کسی یک حقیقتی رو، یک مقامی رو، یک حقی رو، یک هستی متعالی رو که اسمش خدا میگذاریم، او رو ایمان پیدا کرده بهش، دوستش داره و مطیع او شده، بنده او شده، عبد او شده. یعنی عاشقی یعنی عبودیت، بنده بودن. همطور که اون بنده های عمید خراسان در جلسه قبل گفتیم چطور اون بنده ها شکنجه می شدن اما کاری برخلاف نظر مولای خودشون و رئیس خودشون انجام نمی دادن. حالا کسانی که عاشق می شن اینطور تابع می شن، مطیع می شن، بنده می شن و لذت می برن از این بی ارادگی، از این تسلیم. اصلا عشق اینه و در عالم مقامی بالاتر از این نیست که انسان اون حقیقت رو درک کنه و تابع محض حقیقت بشه. این اوج استفاده از آزادی است برای اینکه انسان آزادانه خودش رو تنظیم کنه با نظام حق و حقیقت در عالم و تخطی نکنه از اون نظام و یک ترکیبی است از درستی و دوستی که یه وقتایی درستی هست ولی دوستی در کار نیست. اگه کسی به شما بگه دو ضرب در دو مساویه با چهار، این حقیقته ولی در دل شما شور و شوقی ایجاد نمیکنه، دوستی ایجاد نمیکنه. مولانا یک شعری آورده بود در یکی از جلسات قبلی خوندیم، گویند به بلا ساغون مردی دو کمان دارد، گر زان دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. میگه یه کسی گفته که در بلا ساغون یه شعری به قول اون یارو پشت اون طرف در یه جای خیلی دوری یه آقای دو تا کمان داشته، یکیش گم شده. خب حرف درستی هم از خبر داده ما، به ما چه مربوط، ما را چه زیان دارد. یه چیزایی هست تو دنیا درسته ولی تو دل آدم چنگ نمیندازه. اما عشق اینه، عشق به خدا فقط یک تصدیق استدلال فلسفی نیست، یک رابطه دلیه. یعنی آدم هم این حق رو قبول داره هم جلوش می ایسته و میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، عشق میورزه و اطاعت میکنه و خوشه با این احوال. این غزلی که خوندیم این بود. مولانا جبر رو اینجور میفهمه و به اینایی که از عشق بوی نبردن و توی این دنیا دکان و دستگاه برای خودشون به دروغ را میندازن و مرید جمع میکنن و توی این خیالاتن، اینا رو مذمت میکنه، میگه به فکر تعلیم خودت باش، خیش را تعلیم کن، عشق و نظر. نظر اینجا همون نظری که صاحب نظر میگن. کان بود چون نقش فی جرم الحجر، میگه اگه خودتو بسازی این موندگاره، مثل نقشی که رو سنگ بیفته. نفس تو با توست شاگرد وفا. این اولین بیتیه که در درس امروز میخونیم، بیت 3195. نقش تو با توست شاگرد وفا، غیر فانی شد کجا جویی کجا. میگه اونی که به تو وفادار میمونه و همیشه با توه خود توه، بقیه فانی هن. تو دنبال چی میگردی؟ کجا جویی؟ کجا؟ اگر یک مرید و یک شاگرد با وفا میخوای، اون مرید با وفا، اون شاگرد با وفا نفس توه، یعنی خود توه. خودتو درست کن، خودتو بساز. یادآور بیت حافظ، پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار. غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ غمخوار خیش بودن، به فکر خود بودن، همینه که اینجا میگه. نفس تو با تو شاگرد وفا، غیر دیگران فانی شد، یعنی فانی شونده هستن، فانی میشوند. کجا جویی کجا؟ تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. میگه تو عمرتو گذاشتی تا یه عده آدم نالایق ناقابل رو آدم کنی، حبر کنی یا حبر کنی. حبر، حبر یعنی مرکب، حبر یعنی دانشمند، جمعش هم احباره. میگه تو میخوای یه آدمای دیگر رو دانشمند کنی، سنی کنی، یعنی رفعت مقام ببخشی به دیگران، اما خودتو داغون میکنی، خودتو از بین میبری، خودت رو بدخو میکنی، یعنی تو خودت رو از صفات نیک دور میکنی، خودت رو از حقیقت تهی میکنی که دیگران رو بسازی. تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. متصل چون شد دلت با آن عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. حالا این ابیاتی که بعد از این میاد پاسخ یه سوال مقدره، یعنی گویی مولانا میخواد جواب یه اشکالو بده. یه کسی ممکنه به مولانا بگه که اینطوری که شما داری میگی، هیچکی نباید به کسی دیگه موعظه‌ای بکنه، سراغ کسی بره، همه باید برن سراغ خودشون و کسی به کسی کاری نداشته باشه. میگه نه، من میگم اول اتصال با اون سرچشمه نور و حقیقت پیدا بکن، بعد از اون دیگه نگران خالی شدن نباش، برو درس بده، دستگیری کن، هدایت کن، برو سراغ خلق. ولی وقتی برو سراغ خلق که دلت به حق وصل شده باشه. این عدن که میگه، این عدن هم به معنای یه باقی بوده در روی زمین، هم یادآور جنات و عدنیه که در قرآن اومده، یعنی بهشت جاودان. میگه اگه دلت با اون بهشت جاودان، یعنی با خدا، اتصال پیدا کرده باشه، دیگه نگران نباش. هین بگو، حالا دیگه حرف بزن. مهراس، یعنی هراسی نداشته باش از خالی شدن، چون هرچی بگی جاش پر میشه، متصل به اون چشمه حقیقت که بشی. بعد میگه خدا چرا اینقدر به پیغمبر میگه بگو بگو؟ ببین چقدر در قرآن قول آمده، حالا 4 تا سوره است که با قل شروع میشه که بهش میگن 4 قل. ولی اگه یک کسی بشموره که در قرآن چقدر خدا به پیامبر گفته بگو قل قل، میگه چرا اینقدر خدا به پیغمبر میگه قل؟ امر قل دستور به این که بگو، زین آمدش از این جهت شایسته شد که خدا بهش بگه بگو که راستین کم نخواهد شد، بگو دریاستین. میگه که خدا به پیغمبر گفت ای آدم راست و درست، ای مصطفی، هر چی بگی از این دریا کم نمیشه، چون به دریا وصل شدی، کم نخواهد شد، بگو دریاستین. اما خدا یه جاهایی هم به ماها گفته که ساکت باشید، حرف نزنید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، انصتوا یعنی خاموش باشید، ساکت باشید. انصتوا رو برای چی گفته؟ انصتوا یعنی که آبت را بلاغ، هین تلف کم کن که لب خشک است باغ. میگه خدا یه جایی گفته که ساکت باشید، حرف نزن. چرا؟ برای اینکه تو یه باغی داری که خشکه، آب میخواد، یه آب مختصری داری باید به اون باغ برسونی. تو به جای اینکه آب رو به باغ ببری داری به لاغ میبری. لاغ یعنی جای بیهوده، هزل، بیمعنا، بی جهت. انصتوا، اون انصتویی که خدا گفته درست بفهمی معنیش اینه، یعنی که آبت را، آبی که داری توی جوی تو، حقابهی که نصیب تو شده مثلا نیم ساعت در هفته این ملک تو آب داره، حالا این آبو میخوای هرز بدی، لاغ یعنی هرزه، این آبو میخوای هرز بدی نده، این آبو دقت کن ببر به باغ که لب خشک است باغ. انصتوا یعنی که آبت را بلاغ، هین تلف کم کن که لب خشک است باغ. این سخن پایان ندارد ای پدر، این سخن را ترک کن پایان نگر. مولانا اینجا توقف میکنه، میگه دیگه نمیخوام ادامه بدم، بریم سراغ اصل قضیه، پایان رو ببینیم چیه، برو پایان کار رو نگاه کن. دوباره مولانا خطاب به اونایی که دم و دستگاه دروغین دوربر خودشون برپا کردن، مرید جمع کردن و دل به مریدا خوش کردن، بی حقیقت، به اینا خطاب میکنه، میگه تو فکر میکنی من حسودی میشه به تو؟ نه، من دلم نمیاد که تو اینجوری خودتو تلف کنی. غیرتم ناید که پیشت بیستند، بر تو میخندند، عاشق نیستند. میگه من اگه ناراحتم به تو تذکر میدم، من غیرتم قبول نمیکنه که یه عده بیان در مقابل تو بیستن، بیستن یعنی بیستن، و اینایی که میبینی دوربر تو هن، اینا عاشق که نیستن، اینا دارن تو رو مسخره میکنن، بر تو میخندن، عاشق نیستن. میگه من غیرتم قبول نمیکنه که ببینم تو اینجوری ملعبه دست یه عده‌ای شدی که به ظاهر دارن احترام میکنن و دوربر تو جمع شدن. برو سراغ عاشقان واقعی. عاشقان واقعی کیان؟ کجان؟ عاشقانت در پس پرده کرم، بهر تو نعره زنان بین دم بدم. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. میگه برو سراغ یه کسایی که اونا به حقیقت عاشق تو هن، اونا در پس پرده کرم و فضل الهی پنهان هن. اونا برو سراغ اونا، اونا از عالم ملکوت بهر توی انسان نعره زنانن، یعنی یک حقایقی، یک موجوداتی در این عالم هستن، اولیاء خدا هستن، اونا برخلاف این آدمای به اصطلاح ناقابلی که دور تو هن که عاشق تو نیستن، اونا واقعا عاشق تو هن، عاشق توی انسانن، چون اونا گوهر تو رو میشناسن. بهر تو نعره زنان بین دم بدم، دم بدم برای تو فریاد میزنن، یعنی تو رو به سوی خودشون میخوانن. عاشق آن عاشقان غیب باش، برو سراغ اولیای خدا. عاشقان پنج روزه کم تراش، اینایی که دور بر تو هستن اینا فانی هن. گفت دیگه غیر فانی شد، کجا جویی کجا. عاشقان پنج روزه کم تراش، واسه خودت عاشق اینجوری درست نکن. که بخوردندت ز خود او جذبه ای، سالها زیشان ندیدی حبه ای. میگه این عاشقای دروغین پنج روزه دور بر تو جمع شدن، گاهی با خودعه یعنی نیرنگ، گاهی با جذبه یعنی با دلربایی و در واقع دلتو به دست آوردن، تو رو خوردن یعنی از تو کاستند و تو سالها عمرتو صرف کردی ولی یه حبه، یه دانه آید تو نشد. که بخوردندت ز خود او جذبه‌ای، سالها زیشان ندیدی حبه‌ای. چند هنگام نهی بر راه عام، گام خستی بر نیامد هیچ کام. میگه چقدر معرکه میگیری سر راه عامه مردم، میشینی بساط پهن میکنی که دورت جمع بشن. چند هنگام نهی بر راه عام، گام خستی یعنی پاهات مجروح شد از بس که این در و اون در زدی و این ور و اون ور رفتی، بر نیامد هیچ کام، هیچ موفقیتی حاصل نکردی. اینایی که دورت جمع میشن و دور خودت جمع میکنی، وقت صحت جمله یارند و حریف، وقت درد و غم به جز حق کو علیف. میگه تا وقتی وضعت خوبه، سالمی، پول داری، نمیدونم قدرتی داری، اینا یار تو هن، حریف تو هن. حریف اینجا به معنای همنشینه. اما اگر گرفتار بشی وقت درد و غم، همشون فرار میکنن. اون روز فقط خداست که علیف تو میشه. علیف از الفه که الفت رو ما در فارسی ازش داریم، یعنی فقط خداست که مونس توه. وقت درد و غم به جز حق کو علیف، وقت درد و چشم و دندان هیچ کس، دست تو گیرد به جز فریاد رس. میگه موقعی که چشمت درد میگیره، دندونت درد میگیره، کدومی که از اینا میتونن کمکی به تو بکنن؟ فقط فریاد رست خداست که از او التجا میکنی. پس همان درد و مرض را یاد دار، چون عیاز از پوستین کن اعتبار. پوستین آن حالت درد تو است، که گرفتست آن عیاز آن را به دست. اشاره به داستان عیاز میکنه که مدت هاست شروع کرده، هنوزم ادامه داره، که خب قصهش رو ما طی چند جلسه خواندیم که عیاز میرفت هر روز در یک اتاقی، درش رو میبست، یه مدتی اونجا میبود، میومد بیرون، دوباره درش رو قفل میکرد. این عیازی که غلام خاص سلطان محمود بود، بدخواهان که همه جا هستن به سلطان گفتن که این طلا و جواهر دزدیده، اونجا قایم کرده، پنهان کرده. جواز گرفتن، اجازه گرفتن از سلطان که برن و غافلگیر کنن اونو و رسواش بکنن. یه روز که او رفته بود در اون حجره، زدن در و شکستند و جمعیت به اصطلاح دنبال جایزه ریختن اونجا که ببینن این اینجا چه میکنه. دیدن یه پوستین و یه چارق کهنه ای گذاشته اونجا و داره با این پوستین راز و نیاز میکنه، به این نگاه میکنه. بعدن پیش سلطان عیاض سر این کار رو توضیح داد، گفت من که حالا جاه و جلالی دارم و به این مقام رسیدم، روزی که به درگاه تو اومدم یه پوستین پاره تنم بود، یه جفت کفش کهنه، من اونم، من این پوستین و کفش رو حفظ کردم، هر روز میرم اونو نگاه میکنم تا بدونم یادم نره که این علو مرتبه‌ای که پیدا کردم به برکت عنایت توه. مولانا این داستان رو با تفصیل هرچه تمامتر بیان میکنه که هر کسی بدونه که یه پوستینی داره، هر کسی بدونه که یک فقری داره و اون فقر رو فراموش نکنه، از اون عبرت بگیره. آدمی که سالمی، درد و مرض تو هم مثل همون پوستین عیازه، تو اونو داشته باش، بدون این سلامتی عنایت الهیه. پس همان درد و مرض را یاد دار، چون عیاز از پوستین کن اعتبار. از پوستین اعتبار کردن یعنی عبرت گرفتن از پوستین که این مایه بیداری تو بشه. پوستین آن حالت درد تو است، یعنی اون درد و مرض اون حالت به اصطلاح چیه؟ استیصال توه که ناداری تو و درموندگی تو رو بیان میکنه، که گرفته است آن عیاز آن را به دست. عیاز حسنش این بود که اون علامت فقر و ناداری رو گم نکرده بود، فراموش نکرده بود، همیشه اونو پیش چشم داشت که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. داستان تموم میشه و مولانا یه عنوان تازه‌ای باز میکنه، میگه باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را. ما قبلا توضیح دادیم که مولانا دوگانه‌ای که به کار میبره یا سگانه‌ای که به کار میبره، یه جبریه، یه قدریه، یه سنی. جبری میگه انسان هیچ کار است، قدری میگه خدا هیچ کار است. سنی از نظر مولانا اونی که نه عقیده جبری رو داره نه عقیده قدری رو، بلکه بر سنت الهیه، یعنی مسلمان درست حسابیه. از نظر مولانا سنی اینجا سنی مقابل شیعه نیست. میگه باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را که به اسلامش دعوت میکرد. اسلام یعنی فهم درست از اسلام، و به ترک اعتقاد جبرش دعوت میکرد و دراز شدن مناظره از طرفین، که ماده اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی. دیگه اینا دوباره شروع کردن با هم دیگه بحث کردن، ولی من میخوام بگم که این اشکال و جواب فقط یه راه حل داره و اونم عشق حقیقیه. این به قول معروف قلع ماده فساد، یعنی ریشه کن کردن منشأ این دعوا به عشقه، که ماده اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی که او را پروای آن نماند، و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. میگه این عشق همونه که خدا میگه ذالک فضل الله، این فضل الهیه، یعطیه من یشا،